أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا ساحل دریای رحمت غرق عصیان آمدم آبرویم را نریز آلود دامان آمدم بعد عمری سرکشی و معصیت برگشتم با دو چشم پرگناه و خیس باران آمدم از دل زندان نفسم نیم شب بیرون زدم بی پناهم من که با پای گریزان آمدم انقدر شرمندم کردی که در اوج خطا هیچ کس اصلا نفهمیده پشیمان آمدم آقای من دوستت دارم اگرچه تو اذیت می شوی دوستم داری که با حال پشیمان آمدم دست خالی مرا فوراً گرفت احسان تو، هر شب جمعه فقط گفتم حسین جان آمدم. تعجیل فرج مولامون صاحب الزمان علیه السلام اجماعا صلوات. یه نکته ابتدایی منبر خدمتتون عرض بکنم. من سال هاست که خدا توفیق داده روی منبر رسول خدا صلوات الله علیه و آله به اندازه درک ناقصم از معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام میگم، با خودم یه قراری گذاشتم که اگه وقت هست ابتدای منبر با خوندن یه شعر حتی کوتاه دلا و ذهنها رو متوجه امام زمان علیه السلام بکنیم. فقط همین قدر بگم، شاید یه موقعی تو این هفت شب فرصت شد بیشتر توضیح دادم. گره بسیاری از مشکلات ما ریشش غفلت از امام زمان علیه السلامه. به هر بهانه‌ای شده در طول روز، خیلی عذر میخوام از ساحت امام زمان علیه السلام که این حرف رو میزنم، ولی چند لحظه هم که شده ذهنمون و دلمون رو متوجه امام زمان علیه السلام بکنیم. امام حی و حاضر ماست. ما گاهی اوقات شاید یک هفته میگذره حتی به اندازه یکی دو دقیقه قلبمون رو متوجه امام زمان علیه السلام نکردیم. خیلی عجیب و غریب حالات انسان عوض میشه وقتی به ولیش توجه میکنه و ازش غفلت نمیکنه. خدا انشاءالله توفیق بده لحظه ای از اماممون غافل نشیم به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما درباره سیر و سلوک در متن خانواده بود. دیشب چیزی در حدود شاید 7-8-10 شب منبر 45 دقیقه‌ای رو بنده در حدود نیم ساعت 35 دقیقه خلاصه کردم درباره پدر و مادر. از شما درخواست میکنم این فشردگی بحث رو با فکر کردن در طول روز به بحث جبران بکنید. دوم این که زاویه نگاهی که ما تو بحث داریم پیش میگیریم و فراموش نکنید. ما میخواییم تو ماه خدا اهل سیر و سلوک بشیم با خطی که قرآن و اهل بیت علیهم السلام نشون میدن. نمیخواییم صرفاً به عنوان یک رعایت آداب مثلا به پدر یا مادرمون احترام بگذاریم، خوبه ها، ولی افق نگاهمون رو میخواییم ببریم بالاتر. ما میخواییم به عنوان یک سالک الالله به پدر مادرمون احترام بگذاریم، خدمت کنیم. از این زاویه به مباحث که نگاه بکنیم توی این هفت شب به برکت معارف ناب اهل بیت علیهم السلام چند تا راه نقد سیر و سلوک پیدا میکنیم. امشب میخوام درباره چی صحبت بکنم؟ امشب از یکی از محبوب ترین راه های رسیدن به خدا که خیلی این راه توی زندگی ها اتفاق میفته، خیلی، شاید بعضی از ماها روزی چند بار این راه جلومون باز میشه و میتونیم از این راه بریم و سیر الالله بکنیم، اما چون زاویه نگاهمون رو اینجوری تنظیم نکردیم محروم میشیم. اون راه چیه؟ در کافی شریف جلد دوم صفحه 110 حدیثی از امام سجاد علیه السلام اومده: من احب سبیل الالله عز و جل، از محبوب ترین راه های رسیدن به خدا. جرأتان، دو تا جرأت، جرأت و غیزن تردها به حلمن، جرأه خشمی که تو به وسیله حلم اونو برمیگردون، ردش میکنی، نمیگذاری برات غلبه بکنه، و جرأت و مصیبتن تردها به صبرن، و اون جرأه مصیبتی که با شکیبایی و صبر فرو میخوریش، خشمی که با حلم فرو خورده میشه، مصیبتی که با صبر فرو خورده میشه. من با قسمت اول امشب کار دارم. چقدر زمینه خشم و عصبانیت تو طول روز تو ارتباط با آدمای مختلف، برادرمون، خواهرمون، پدرمون، مادرمون، بچه‌مون رخ میده. عصبانی میشیم، میخواییم بروزش بدیم، کم کمش بروز دادنش با یه داد کشیدن یه خورده جلوتر میره، ممکنه خدای نکرده کارهای دیگه انجام بدیم، کارهایی که خود اونا به تنهایی گناه بزرگه. این خشم، این عصبانیت یه فرصته، فرصت بودنش رو هم روایتش رو میگم، ولی وقتی فرو خورده میشه ببینید چه اتفاقی میفته. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند: یا علی اوسی که به وصیتن فحفظها، همه گوشا تیز، پیغمبرمون سفارش داره، توصیه‌ام میکنه خوب گوش کنید و حفظش کنید. فلن تزال به خیر ما حفظت وصیتی، تا وقتی که مراقب این سفارش من هستی و محافظشی و عمل میکنی بهش، مادامی که اینجوریه در خیری. چیه این توصیه؟ خیلی عجیبه. یه توصیه میخوان بکنن، اگه شما اون توصیه رو عمل بکنی دائم بر مسیر خیری. یا علی من کزم غیزن و هو یقدر علا امزائهی اعقبه الله یوم القیامه امنن و ایمانن یجد و تعمه. علی کسی که خشمش رو فرو میخوره در حالی که میتونه بروزش بده، پشت سر این خدا در روز قیامت امنیت و ایمانی رو به این میده که چه میچشه طعمش رو، حس میکنه. من با هر بار، دقت کنید، با هر بار فرو خوردن خشمم فرصت کسب اجر یک شهید رو دارم. باز هم خود حضرت فرمودن من کزم غیزن و هو قادرون علا انفازهی، هر کسی یک بار خشمشو فرو بخوره در حالی که میتونه بروزش بده و حل و معن، اما بروز نده و حلم بورزه، اعطاه الله اجر شهیدن، خدا اجر شهیدو بهش میده. قصه بسیاری از این احادیثی که ما از کنارش راحت عبور کردیم و متاسفانه جدی نگرفتیمش، قصه بسیار جانسوزیه بین ما بچه شیعه ها. ما بعضی از این روایات رو اگر هم بیان نکردیم در ذهنمون عبارات مبالغه آمیز دونستیم، علیاذ بالله. آقا اجر شهید شوخی نیست. خدای دیگه تو ذهنت اصلا دنبال این نگردی یه وقتا. آخه شیطون گاهی اوقات دقیقا اینجا میاد وسط، برای اینکه انگیزه منو نسبت به عمل کردن به حدیثی که از پیغمبرم شنیدم ضعیف بکنه، شروع میکنه وسوسه کردن. بابا مگه میشه طرف بلند شده رفته توی جبهه، سینه سپر کرده جلو تیر تفنگ دشمن، من یه بار خشمامو فرو بخورم خدا اجر اونو بده؟
تو چی کار داری؟ خداست دیگه. از این زاویه بهش نگاه بکن که خدای حکیم اگر در برابر یک چنین عملی این اجر رو داره به تو میده، این رو بفهم که چقدر عمل عجیبیه و چه فرصتی دست ماست. کوچکترین فرصت، پدرم پسرم زده مثلا لیوان آب و ریخته، لیوان هم شکسته، الان میخوام داد بزنم، فرصت اجر شهید رو از دست ندی. یا احب السبیل الالله رو یادت نره ها. پسرم پدرم یه حرفی زد من عصبانی کرد، اومدم بروزش بدم، یاد اجر شهید افتادم، یاد احب السبیل افتادم، یاد عقبه الله یوم القیامت امنن و ایمانن یجد و طعمه افتادم، سرمو انداختم پایین، حلیمانه برخورد کردم. آقا خشم خوبه یا بده؟ فرصت خشمگین شدنی که برای من پیش میاد خوبه یا بده؟ این حدیث رو نگاه بکنید از امام صادق علیه السلام، آدم کیف میکنه، نعم الجرأت و الغیظ لمن صبر علیها. چه خوب جرعه این خشم برای کسی که برش صبر میکنه. فإن عظیم الاجر لمن عظیم البلا، اجر بزرگ از بلای بزرگ میاد. و ما احب الله قوما الا ابتلاهم، دقت کنید، خدا قومی رو دوست نمیداره مگر اینکه مبتلاش میکنه، اونا رو مبتلا میکنه. بعض وقتا میبینی فرصت خشمگین شدن و کظم غیظ برات رخ میده، نگو این چه زندگی شد، بگو خدا چقدر دوستم داره، منو انداخته تو مسیری که من هی فرصت حلم و کظم غیظ پیدا بکنم، هی بهش نزدیک بشم. جوونا، بزرگترا، پدرا، مادرا، آقایون، خانوما، خواهش میکنم این شبا تصمیم بگیریم اهل گزینش نباشیم تو روایات اهل بیت علیهم السلام، اون چیزایی که بیشتر به دلمون میشینه و میپسندیم و انتخاب بکنیم و عمل بکنیم، باقیه رو نه. گاهی اوقات تو این اعمال ماها خیلی خوبه ها، من نمیخوام اینا رو نقد بکنم، این یک جانب نگری رو نقد میکنم. میگن آقا فلان نماز خیلی فضیلتش زیاده، اگه اینو بخونی گناه های خودت و پدر و مادرت رو میبخشن. شروع میکنی بالا منبر اینو گفتن، بعد منبر تا سر خیابون اگه پیاده را بری ده نفر دنبال دن، آج آقا ببخش اون ذکری که تو رکوع باید میگفتیم چی بود؟ اب نداره یه چیز بگم بخندید. یه بار من داشتم توی تلویزیون یه بحثی رو مطرح میکردم، گفتم یه حدیثی میخوام براتون بخونم، این حدیثه خیلی حدیثه قشنگیه، ولی چرا شماها تا من میخوام بگم که فلان نماز رو میخوام یاد بدم سری میرید برگه و کاغذ برمیدارید، میگم یه نمازی هست اگه بخونید گناه خودتون و پدر و مادرتون بخشیده میشه، زود کاغذ قلم برمیدارید بنویسید. بابا این حدیثان هم بنویسید، حدیث داریم خوش اخلاقی مثل این که برف به وسیله خورشید آب میشه، گناه هم به وسیله خوش اخلاقی آب میشه. خب اینم بنویسید. آقا خدا میدونه چقدر پیامک بعدش اومد، حاج آقا اون نمازه چی شد میخواستی یاد بدی؟ یادت رفتا؟ بابا چقدر ذهنت به این سمت دوزه، من مثال زدم اینجوری نباش، تو بازم سر این مثال من فکرت رفته سراغ اون نمازه. یادتونه گفتم تو قسمت اول عرایزم شب اول ما دنبال کار غیر عادی هستیم؟ این چی؟ نسخه منه، نسخه امام صادق علیه السلامه. بعد کدوم یکی از ما در طول روز، در طول هفته یه بار، چند بار این فرصت براش رخ نمیده؟ بعضی همون انقدر بی‌حوصله شدیم یه خورده هوا گرم میشه کارمون سنگین میشه عصبی میشیم، داد هوار سر زن بچه شوهر پدر مادر. شب قدر اومده نشسته، دعای جوشن کبیر خونده، قرآن به سر گرفته، بچهش کنار دستش داره میگه مامان مامان یه شبم اومدیم اینجا چی کار داری میکنی؟ وایسا عصبانیت کرد، 5 بار صدا زد. شب قدر خدا فرصت داده که سیر الله تو سریعتر بشه. اصلا چند بار وسط مجلس گفت ببخشید سرویس بهداشتی، بار سوم و چهارم که عصبانیتت بیشتر شد بیشتر خوشحال شد، چون فرصت رشد تو بیشتر شده. شب قدر تموم شده رفته خونه، خانم سحری چی شد؟ ببخشید حاضر نشده. عصبانی میشه چرا؟ ببین فرصت رشد رو از دست نده. چرا وقتی نتونستی شب قدر بیای قرآن به سر بگیری، به قسمت قرآن به سر گیری رسیدی، یه کاری پیش اومد رفتی انقدر احساس خسارت کردی؟ چرا دعای جوشن کبیر رو تا بند 50 و 60 رسیدی بقیهش رو نتونستی بخونی انقدر احساس خسارت کردی؟ چرا؟ چرا از اینکه یه فرصت رشدی برای کظم غیظ به دست داد ولی ازش استفاده نکردی انقدر به هم نمیریزی؟ این نشون نمیده به روایات اهل بیت علیهم السلام داریم یه جانبه نگاه میکنیم؟ این نشون نمیده که من وقتی ختم قرآنم تو ماه مبارک رمضان رسیدم روز 27 ماه مبارک رمضان، من هنوز جزء 21م، نگرانم وای نکنه ماه رمضان تموم بشه من ختم قرآنم تموم نشه، ولی بارها و بارها تو ماه مبارک رمضان فرصت پیدا کردم که عزم غیظ بکنم، نکردم. یک بارش به اندازه این قرآنی که عقب افتادم احساس خسارت نکردم. چرا؟ این قربت معارف اهل بیت علیهم السلام بین ماست. ما یا نشنیدیم، اگه نشنیدیم من و امثال من باید پاسخ بدیم، اونی که باید میرفت مطالعه میکرد و نکرد باید پاسخ بده. اگه نشنیدیم جدی نگرفتیم، اینم از یه جهت بدتر. در روایت داریم که الغضب و جمرت و من الشیطان، غضب یه آتش برافروخته است از طرف شیطان. و قال ابلیس علیه اللعنه الغضب و رهقی و مسیادی، ابلیس که خدا لعنتش بکنه میگه که خشم این کمند منه، وسیله صید منه. خیلی عجیب آقا، این تیکه رو دقت بکنید. و بهی اسد و خیار الخلق عن الجنت و طریقها، من به وسیله خشم برگزیدگان از مخلوقات خدا رو از راه بهشت و از خود بهشت برمیگردونم. من با خشم اجازه نمیدم بعضی از برگزیدگان بندگان خدا، اون آدمای ویژه، به بهشت برسن. چه قدرتی داره خشم؟ چه قدرتی داره؟ یکی از عرفا الان هم زنده است، خودش تعریف میکنه، میگه مشغول درس و بحثم بودم توی شهر خودم، بعد تابستونم بود، اومدم بعد از نماز خونه، درس و بحث و ارباب و رجوع و مردم، ناهارم رو خوردم، خسته بودم، آماده استراحت شدم، بچه ها سر و صدا میکردن، من خسته بودم، هم با بچه ها دعوا کردم هم با مادرشون، ولی نباید دعوا میکردم، به هر حال از دستم در رفت. بعد از چند لحظه یهو به خودم اومدم، ناراحت شدم، اینقدر ناراحت شدم که اشکم جاری شد. یه موقعی آقایون خانوما، اگر چیزی که اهل بیت علیهم السلام اینجوری روش تاکید کردن تو ما احساس ایجاد نکرد، بدونید یه خطری، نمیدونم اسمشو بیارم یا نیارم، ولی بذارید بگم، یه خطری به اسم قساوت قلب داره تهدیدمون میکنه. ببین اهل بیت علیهم السلام میگن الغیبت و اشد من از زنا، من غیبت میکنم حسی بهم دست نمیده. خب اهل بیت گفتن چرا این حس بهم دست نداد؟ دارم میرم به سمت قساوت قلب، مراقب باشیم. این عارف میگه به خودم که اومدم انقدر ناراحت شدم که همینجور شروع کردم گریه کردم. یه دعوا کردنی که الان تو زندگی بعضی از ما که انشاءالله یک مونم از اونا نباشن تو این جلسه چیز عادیه ها، اینقدر عرصه برم تنگ شد نتونستم تحمل کنم تو خونه، زدم بیرون رفتم یه مقدار میوه گرفتم شیرینی گرفتم اومدم دل بچه ها رو به دست بیارم، نشد. بازم آروم نشدم. آقا کتک نزده ها، حرف زشت نزده ها، دعوا کرده، خشمش رو فرو نخورده. میگه زمین و آسمون برای من تنگ شدن، احساس کردم دیگه نمیتونم تو شهر خودم بمونم، زدم از شهر خودمون رفتم تبریز. رسیدم خدمت اسد محمد حسن الهی، برادر علامه طباطبایی. عجیب آدمی بود. نقل میکنن از علامه طباطبایی که برادر من بعضی بعد نماز صبح ها گاهی خود با انبیا گفتگو داشت، خیلی عجیب بود. رفتم اونجا و پیش ایشون احوال پرسی، بعد دیدم ایشون میگن که میخواستم یه نامه خلاصه برسونم دست شما. گفتم ای چی اتفاقی افتاده که شما پی این بودید به من نامه بدید؟ ایشون گفته بودن که رسیده بودم خدمت استالیای قاضی، سفارش شما رو کردم، فلانی اهل دل دوست داره رشد بکنه، ولی ایشون از شما راضی نبودن. او تا اینو شنیدم تا لاله گوشم سرخ شد. گفتم چطور، چرا راضی نبودن؟ گفتن استالیای قاضی پیغام دادن که فلانی هوس کمال و رشد و معنویت داره، ولی چطوری هوس رشد و کمال داره و با خانوادش اینجوری برخورد میکنه؟ آقای فلانی چجوری با خانوادت برخورد میکنی؟ گفت زبونم بند اومد، دوباره شروع کردم گریه کردن. بعد گفتم قصه چی بود. بعد مرحوم اسد محمد حسن الهی گفتن آقای فلانی چرا اینجوری میکنی؟ اینا امانتن دست تو، امانتای خدا تو دست ما هستن. یه دعوا کردن؟ بله. حالا این دعوا کردن اگه ممتد شد شبیه عادت هم شد چی؟ یا ابوالفضل، ما تو این شبا به برکت قرآن و اهل بیت علیهم السلام این سنگا و صخره‌هایی که جلوی سیر و سلوکمون رو گرفته داریم پیدا میکنیم. ببین الان جواب خیلی از سوالامون رو تو همین دو شب به برکت روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام پیدا میکنیم. چقدر جوون به من میگن ما خیلی تلاش میکنیم ولی احساس میکنیم رشد نمیکنیم، مشکلش مینی پدر مادرشه. خیلی ها میگن ما سال هاست داریم تلاش میکنیم، سعی میکنیم نماز اول وقت بخونیم، سعی میکنیم هیئت بدیم، سعی میکنیم چی ولی رشد نمیکنیم، ریشیابی میکنیم، میبینیم آدم بد اخلاقی، عصبیه، تو خونه ازش میترسن، همش مراقبه، وای نکنه دعوا بکنه، نکنه فلان، نکنه به همه. رشد نمیکنه دیگه، از برگزیدگان مخلوقات الهی هم باشه رشد نمیکنه. بذارید داخل پرانتز باز یه نکته بگم. آقایون ما نظام محاسباتیمون دچار مشکله. نظام محاسباتیمون دچار مشکله یعنی چی؟ بعضی از کارا تو ذهن ما زشتیش خیلی بزرگه، بعضی از کارا زشتیش توی نگاه ما خیلی کوچیکه. به اندازه بزرگی و کوچیکی زشتی ها ما توی انجام دادن و ندادن اونها موفقیم. بعضی از ماها الان اگر بهمون بگن مثلا به خانوم متدین ما بگن فلان جور بلند شو بیا تو کوچه خیابون، به هیچ وجه قبول نمیکنه. به آقای متدین ما بگن مثلا فرض بکن که فلان رشوه رو بده، به هیچ وجه قبول نمیکنه. فلان رشوه رو بگیر اصلا خوبه، تا اینجاش خوبه. اما اگر ما تو نظام محاسباتیمون شدیم آدم سلیقه‌ای، خودمون تشخیص دادیم چه چیزی زشتیش زیاده چه چیزی زشتیش کمه، اون موقع اخلاقمون دیگه اخلاق قرآن و اهل بیت علیهم السلام نمیشه. نظام محاسباتی یکی از اصلی ترین مسائل تربیتیه و تنها کسی که میتونه نظام محاسباتی ما رو متناسب با تربیتمون شکل بده خود خداست و اولیاء الهی و السلام. اگر اولیای الهی، اگر خدا برای ما درباره بروز خشم و عصبانی برخورد کردن و اینجوری عصبی رفتار کردن این اندازه از زشتی رو میگن، ما شیعه نیستیم اگر این اندازه زشتی رو برای این کار قائل نباشیم. اگر برای فرو خوردن خشم این نمره رو میدن، اگه ما یه نمره کمتر بدیم شیعه نیستیم. نظام محاسباتی وقتی به هم بخوره تو دیگه نمیتونی مثل قرآن و اهل بیت علیهم السلام تربیت بشی. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه جوون ما نماز اول وقت رو میخونه، هیچ وقت هم ترک نمیکنه. وقت نماز که میشه دیگه روز پدرش میگه میشه بری فلان چیز الان بخری؟ همین الان نیاز دارم. میگه بابا من این نمیدونی الان اول وقته، بذار نمازمو بخونم دیگه. این نظام محاسباتیش به هم ریخته است که حاضر نیست نیم ساعت نمازشو به خاطر فرمان پدر به تأخیر بندازه، چون خدا الان میگه پدر رو ناراحت نکن. نماز اول وقت مستحب، به ناراحت کردن پدر حرام. الان چیزی خلاف شرع هم از تو نمیخواد. اگر این بلند شد فرمان پدر رو قبول کرد، رفت این رو خرید، ولی تو دلش احساس کرد از سیر و سلوک و معنویت عقب افتاده، بازم نظام محاسباتیش با اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام گفتن تناسب نداره. چون خدایی که به او میگه نیم ساعت نمازت رو اشکال نداره به خاطر فرمان پدر به تأخیر بندازی، اون خدا نمره ای که به نماز نیم ساعت بعد میده بیشتر از اون نماز اول وقتیه که قیمتش ناراحت شدن پدره. وقتی مادر داره نماز میخونه، مادر جوانی که تو ماه مبارک رمضان هم تصمیم گرفته مثلا یه مقدار نمازا رو کیلش رو زیاد بکنه، قلیزش بکنه، بچهش داره گریه میکنه، نیازی داره که داره گریه میکنه، ولی حاضر نیست یه مقدار از ذکرهای مستحبش کم کنه و یه مقدار سرعت نمازش رو بیشتر بکنه، این نظام محاسباتیش دچار مشکله، چون خدا الان به کش دادن نماز راضی نیست. این نماز دیگه به اون رشدی رو که باید نمیده. پیغمبر این مادر وسط نماز وقتی صدای بچه رو از تو زنون شنید نمازش رو سریعتر خوند. اومدن گفتن یا رسول الله چی شد وسط نماز سرعت رو بیشتر کردی؟ فرمود مگه نشنیدید صدای گریه بچه رو تو زنونه؟ میخواستم مادرش به فریادش برسه. بله، نظام محاسباتی. اینقدر بحث باید بکنیم درباره نظام محاسباتی. تربیت ما رو به هم زده نداشتن نظام محاسباتی متناسب با اون چیزی که خدا و اهل بیت علیهم السلام گفتن. حالا شما نظام محاسباتی تو وقتی متناسب با اون چیزی که قرآن و اهل بیت علیهم السلام گفتن تو مسئله خشم میچینی، از همین الان که میری تا زمینه خشم برات پیش میاد، اون اجر شهیده به عنوان نظام محاسباتی میاد تو ذهنه، تا وقتی که بروز میده این خشم و نمیتونی جلوش رو بگیری، اون احساس روایته میده دست میده بهت که شیطان میگه من به وسیله غضب برگزیدگان بندگان خدا رو از راه بهشت برمیگردونم. توی روایت داریم خیلی عجیب و غریب این روایات که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن که من غلب علیه غضبه و شهوته فهو فی حیز البهائم، هر کسی خشم و شهوت برش غلبه بکنه اصلا در شمار چهارپایانه، آدم حسابش نمیکنه، آدم حسابش نمیکنه. دو سه تا نکته کاربردی آخر منبر بگم، تلاش میکنم نکته های کاربردی که یه مقداری بحثو عملیاتیش بکنه آخر منبر بگم. دیروز دیشب درباره پدر و مادر گفتم، احسان به پدر و مادر، محبت، خدمت، احترام. آقا حالا میخوایم این سیر الالله رو با فرو خوردن خشم داشته باشیم چی کار بکنیم؟ چند تا نکته تمرین کنیم، خدا کمک میکنه، امام زمان علیه السلام کمک میکنن، تمرین کنیم وقتی که خشم سراغمون میاد هم با قلبمون هم با زبانمون ذکر بگیم. این توصیه اهل بیت علیهم السلام. شاید اولاش یه مقدار احساس کنی سخت ولی یکی دو روز سه روز نتیجهش رو میبینید. تا اومدید عصبانی بشید، یکی از بهترین اذکار که توصیه هم شده در هنگام خشم، تا اومدید عصبانی بشید بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا تمرین کنید اینو ها. قدیمی ها میدیدید دعوا که میشد یه پیرمرد میومد وسط میگفت چی؟ آقا صلوات بفرست، صلوات بفرست. هر کجا دنبال یه ذکر میگشتی برای درمون یه چیزی، چیزی گیرت نیومد، بدون که ذکر جامع ذکر صلوات بر محمد و آل محمده. داریم تو روایات وقتی خشمگین میشید بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عجیب این ذکر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بعضی از اذکار نص قرآنی دارن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نص قرآنی داره. خیلی عجیبه این ذکر. تا خشم گرفت عادت کنید. آقایون و خانمای متأهل، اگر الان متأهلی هم اومدید، از امشب این قرار رو من میگم شما با هم دیگه حتی یادتون رفت قرار بذارید، ولی این قرار من رو قرار خودتون بدونید. تا عصبانی شد پدر مادر خودتون با هم دیگه ذکر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو بلند بگید، ذکر صلوات رو بلند بگید، خیلی اثر داره. البته ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم هم اومده در درمان خشم. یه نسخه ای هم باز پیغمبرمون به مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام داد، خیلی نسخه قشنگیه و عجیب، ولی خب فرصت نیست من اون نسخه رو توضیح بدم، فقط روایتش رو میگم. نسخه امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه نامه 53 خطاب به مالک اشتر، که به مالک اشتر میگن این تندی غضبت رو، این تندی خشمو نمیتونی جلوش رو بگیری. خیلی عجیبه ها. حتی تکسر همومک به ذکر المعاد الی ربک. اینا درای تربیت دینی ها، تو تربیت هایی که از اونور آب میاد اینا نیست. تو نمیتونی جلوی تندی خشمت رو بگیری مگر اینکه زیاد هم و غم معاد رو داشته باشی. یاد مرگ، یاد معاد، دوای خیلی از دردای اخلاقی از جمله خشم. این دوتا رو داشته باشید، تمرینش هم بکنید. من عمل به معلم و رسه الله علم مالم یعلم، هر کسی به اون چیزی که میدونه عمل کنه، خدا راه رو براش باز میکنه، چیزایی رو که نمیدونه بهش میرسونه. خدا انشالله به هممون کمک بکنه که متخلق بشیم به خلق محمدی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب سوم مجلس و حاج میثم عزیزم میخوان روضه حضرت رقیه سلام الله علیها رو بخونن، من یه چند بیت مدح حضرت رو میخونم و انشاءالله امشب هممون متوسل بشیم به حضرت رقیه سلام الله علیها که من اعتقادم اینه حاجت شهادت خیلی از شهدای مدافع حرم رو دستان با برکت حضرت رقیه سلام الله علیها باز کرده. دردای مادی و معنوی رو پیش این خانم ببرید، آبرو داره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، نه که گفته که تو جا در دل دنیا داری، تو سر دوش ابوالفضل فقط جا داری، نه که گفته که تو جا در دل دنیا داری، تو سر دوش ابوالفضل فقط جا داری، شور ذکر تو که شیرین شده از این جهت است که به نامت نمک حضرت زهرا داری، هر کسی لایق آلی شود سین زند، این هم از گوشه چشمیست که بر ما داری، دل ارباب سر ذوق می آید وقتی جا در آغوش علی اکبر لیلا دانی، شام تسخیر سپاه اسرا شد زیرا تو به دوشت علم زینب کبرا داری، تو به دوشت علم زینب کبرا داری، رک رو راست حسودی می آید وقتی که عموی چو علمدار حرم را داری، که عموی چو علمدار حرم را داری. انشاءالله همه این دست جمع به همراه شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السلام با ریشه‌کن شدن همه دشمنان اهل بیت علیهم السلام راهی سوریه و شام و دمشق بشیم برای زیارت بانوی مکرم زینب کبرا سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد.